نقشه مالی 98 صفرخانی منابع نفتی در بودجه موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادیه که دعوت میکنم این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. چالش‌هایی وجود دارد. این چالش‌ها اصطکاک به وجود میاره، اصطکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش‌ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش‌ها چالش‌های درونی خود ماست، ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
در این هفته تصمیم داریم در مورد این سوال صحبت کنیم که چه درآمدهایی میتواند جایگزین درآمد نفتی شود و موضوع امروز نقشه مالی 98 صفرخانی منابع نفتی در بودجه. بودجه 98 با یک جراحی سنگین مواجه شد. علت این جراحی تعدیل سهم نفت در بودجه است. بودجه 98 با فرض فروش بیش از 1 میلیون بشکه نفت در روز بسته شده بود. با توجه به تحریم‌های نفتی و لزوم مقاومسازی بودجه در برابر اقدامات تروریستی آمریکا در حوزه اقتصاد، اعداد بودجه جراحی شد. در برنامه امروز به بررسی این مهم خواهیم پرداخت. صفرخانی منابع نفتی در بودجه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن 2786-1035 و 2265-2285 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت بخش برای شنیدن، متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، قرار هست بررسی بکنیم نقشه مالی 98 رو و اینی که به هر حال ببینیم صرفخانی منابع نفتی در بودجه میتواند صورت بگیرد و به چه صورت باید اقدام بکنیم. مطمئناً با حضور کارشناسان محترمی که در برنامه حضور دارن و به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و مشاور شورای رقابت. آقای صفاری خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان عزیز. خیلی خوشحال هستم در خدمت و انشالله مبحث خوبی داشته باشیم. خدمت
خواهش میکنم انشالله. همچنین آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و همچنین شنوندگان محترم دارم. دقیقا در نیمه تابستان همچنان ما امیدواریم، ولی یادمون باشد که زمان زود میگذرد.
بله، بسیار ممنون، متشکر. همچنین آقای دکتر علی فرهانی، عضو اتاق بازرگانی، کارشناس کمیته بودجه اتاق ایران. خیلی خوش آمدید آقای فرهانی.
سلام خدمت همه بزرگواران حاضر و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر صفاری آغاز بکنیم بحث رو و گفتگو رو بتونیم پیش ببریم. آقای دکتر صفاری، به هر حال این حالا هم با توجه به متنی که ابتدای برنامه من قرائت کردم و نکاتی که وجود داره، به هر حال برای اینکه ما بتونیم منابع نفتی در بودجه رو هی کم بکنیم و واقعا به صفر برسونیم، راه‌های مختلفی وجود دارد، ولی یه مقدار بیایم بررسی بکنیم الان، چون فکر می‌کنم حالا شاید به هر حال شنوندگان ما مطلع هستن به چه صورت هست، ولی الان بفرمایید که اصلا منابع نفتی ما در بودجه به چه صورته که از این قسمت بتونیم وارد بشیم و سوالات دیگر رو با هم پیش ببریم.
یکی از روس اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تبیین کردم و برنامه ششم هم روش تعیین شده، بحث کاهش وابستگی به نفت هستش، که یه بحث کاهش وابستگی به نفت در بحث اقتصاد ایران هست، یه بحث کاهش وابستگی به نفت در بودجه دولت هستش، که دو مقوله متفاوت هستش. طبیعی هستش که در حال حاضر و در گذشته اقتصاد ایران برونزا و دارون نگر بود. یعنی چی؟ یعنی شوک‌های نفتی می اومدن، حالا اگه درآمد خیلی خوبی می اومد چند تا پروژه انجام میشد، دولت هزینه خرج میکرد، به گونه که ما بعضا داشتیم پیش از 85% بوده در سال قبل ما از درآمد نفتی جبران میشد. حالا اسمن ممکنه جابجا بود، اما دلارها نفتی بود. اما چیزی که قرار است در اقتصاد مقاومتی تبیین بشه درونزا و برون نگره، یعنی قرار است ما مزیت‌های داخلیمون رو برسیم برای صادرات و عملا وابستگیمون رو کم کنیم. مقام معظم عدد چندین با که ما آرزو داریم که نفت از این بودجه خارج بشه و این وابستگی حذف بشه و بودجه که دولت هنوزم که تازه امسال تعدیل کردن و شاید این من این مواد مخدر میدونم نفت در اقتصاد ایران که شاید ترکمون بدم و شاید این تحریم
این تعبیر قبلا هم تو این برنامه صورت گرفته بود.
آره باعث بشه که ما سبک بشیم، در از اقتصادی بشیم و اقتصاد محور بشیم و برونگرا، یعنی برای صادرات، برای صنایعی که صادرات محور هستن. اما توی بودجه مطمئنن این خیلی شکاف سنگین تر هسته، چرا که ما شاید 10% اقتصادمون درآمد نفتی هستش، اما وقتی به بودجه نگاه میکنیم میبینیم همینطور که میگید 1,000,000 بشکه، حالا بازم اگر شما نگاه 1 تا 1.5 میلیون بشکه دیدن و حالا این تحریم ها باعث شده که بازم نزدیک 40% هنوزم وابستگی چیه داشته باشیم. شاید این نحوه تحریم برای ما یک برکت باشه که ما را داره از این افیون نفت که اقتصاد ما وابسته شده، مخصوصا دولت ما وابسته هستش، بتونیم جدا بشیم و این اقدام میمون و مبارکه که بودجه سال آینده رو بودجه بدون نفت دارن میبندن و برنامه شما دقیقا رو همین تمرکز داره که چه راهکارهایی بدیم برای درست بودجه که بتواند ما وابستگیمون کم کنیم و بیایم به اون مزیت‌های مطلق اقتصادیمون رو اونا سرمایه‌گذاری کنیم، رو صادراتشون سرمایه‌گذاری کنیم و عملاً اقتصاد از اقتصادی که عملاً خام فروش و منبع فروشه تبدیل کنیم به اقتصاد دانش بنیان.
آقای دکتر استایی میکنم از حضورتون خیلی ممنون هستم. آقای دکتر محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای خدابخشی عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان.
خواهش میکنم آقای خدابخشی یه مقدار صدای شما چون پایین هست، اگه محبت بفرمایید بلندتر صحبت بکنید که صدای در واقع مطلوب تری رو هم داشته باشید. خواهش میکنم آقای دکتر خدابخشی، ما به حال امروز برنامه ما، البته ما این هفته داریم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم که چه درآمدهایی میتونن جایگزین درآمدهای نفتی بشن و روزهای مختلف موضوعات مختلفی رو داشتیم. امروز رسیدیم به این قسمت که واقعا صفرخونی این منابع نفتی در بودجه رو چطور باید در واقع بتونیم ایجاد بکنیم که این نقشه مالی ما هم در 98 چجوری است، هم برای سال 99 قراره چه اتفاقی بیفته و این که حالا کارشناسان توی حوزه‌های مختلف و سازمان برنامه بودجه مجلس احتمالاً روی این موضوع دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که با توجه به بحث رونق تولید و استفاده از منابع داخلی به سمت تولید بیشتر بریم و به سمت صادرات محور در واقع بتونیم عمل کنیم. مجلس محترم و اصولا همون کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چه برنامه ای رو برای این موضوع دارد؟ اگر به صورت مختصر بفرمایید ممنون میشم.
بله خدمت شما که هستند، مستقبلی که منابع بودجه عمومی کشور شامل سه منبع هست: درآمدهای مالیاتی، منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی و فروش سایر دارایی ها، فروش ملک و املاک و اینها، که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی تقریبا 1/3 منابع بودجه عمومی کشور رو تشکیل میده. بر اساس کارهای کارشناسی که انجام شده چه در مرکز پژوهش‌های مجلس، چه سازمان برنامه بودجه برآوردهایی که داشتن و بحثایی که ما داشتیم در این مدت، راهکارهای متعددی میشود اعمال کرد برای جایگزینی درآمد نفتی و امکان پذیر هم هست. مثال ها و مصادیق زیادی رو میشه بیان کرد که منابع جدید میشه خلق کرد و این منابع رو جایگزین درآمد نفتی کرد. مستحضری که ما معافیت های مالیاتی زیادی داریم که این معافیت های مالیاتی خب در گذشته وجود داشته و تا الان هم ادامه پیدا کرده. ما شرایط خاصی که الان در کشور حکم فرما هست با توجه به شرایط تحریم کشور که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، یک بازنگری لازمه که صورت بگیره در این معافیت‌های مالیاتی. اون معافیت‌هایی که به جا بوده و باید تداوم پیدا بکنه قطعا باید ادامه پیدا بکنه. بعضی از این معافیت‌ها که بایستی بازنگری بشه و الان در حال حاضر ضرورت نداره ادامه پیدا بکنه، باید ما تجدید نظری بکنیم. در رابطه با جلوگیری از فرار مالیاتی هم خب باید اقداماتی انجام بشه و فرار مالیاتی رو که وقتی که بحث میکنیم منظور این نیست که اون صنایع کوچیکی که در حال فعالیت هستن، واحدهای تولیدی که الان فعال هستن و اینا هم همیشه مالیات پرداخت کردن و مالیات دارن میپردازن، بیایم به اینا فشار بیاریم. اصلا به این معنا نیست که در واقع نگرانی ایجاد بشه در بین صنایع، در بین تولید کنندگان که صحبت از فرار مالیاتی بشه، بگن فشار بیان به اونها وارد بکنن و نگرانی ایجاد بشه. اونایی که مالیات پرداخت نکردن و مالیات پرداخت نمی‌کنن، اونها باید مالیات پرداخت بکنن. شما مستحضرید که ما در حال حاضر بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که قیمت هر کدوم از این واحد مسکونی بیش از 500 میلیون تومان برآورد شده که اگر 1% از اینا مالیات گرفته بشه، هم این بازار مسکن کنترل میشه، مردم که هر ساله مشکل دارن برای تمدید اجاره مسکنشون هم مشکل اونها حل میشه و همین که منابع درآمدی خیلی خوب میشه خلق کرد که با توجه برآوردهایی که شده 10 میلیارد تومان فقط همین آیتم میتونه منابع ایجاد بکنه. برآوردهایی که انجام شده حکایت از این داره که به همون میزانی که ما از منابع نفتی و میانات گازی استفاده میکنیم در بودجه عمومی کشور، به همون میزان حداقل میشود منابع جدید خلق کرد و جایگزین درآمدهای نفتی کرد. البته باید دولت خودش پای کار باشه، خود وزارت امور اقتصاد دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور، عزم و اراده جدی باید باشه برای این کار تحقق پیدا بکنه.
متشکرم آقای خداباشه. اگه اجازه بفرمایید، البته من باز سوال داشتم از حضورتون ولی ترجیح میدم کارشناسان محترمی که حاضر هستن یک سوالی
پرسن. البته من الان بین راه هستم، یک جایی توقف کردم.
به صورت کوتاه در چند
محبت دارید. من به احترام دوستان و شنوندگان
محبت دارید، فکر می‌کنم خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه 2 دقیقه به پایان میدیم. آقای دکتر صفاری در واقع استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و مشاور شورای رقابت می‌خواستم با شما صحبت کنم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. من فقط می‌خواستم آیا تو کمیسیون واقعا انقدر که روی منابع هستن روی کاهش هزینه‌ها دارن کار می‌کنن؟ یعنی این دولت فربه و این هزینه‌های سرسام‌آوری که هست، آیا واقعا روی این زمینه هم هست یا نه؟ حالا که نفت کم شد فشار بیاریم تو مالیات یا سایر درآمدها، حامله انرژی رو ببریم بالا، هزینه دولت رو که خدماتی که دولت به مردم میده رو ببریم بالا، یا نه واقعا تو کمیسیون هم یه کار کارشناسی شده که ما چگونه هزینه ها رو از این ور کم کنیم و بتونیم صرفه‌جویی داشته باشیم که بتوانیم این مسیر رو حل کنیم؟ آیا چنین کاری هم شده برای این قسمت یا نه هنوز؟
بله، عرض ادب حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، خدمت شما که عرض شود این اصلاحاتی که باید صورت بگیره در ساختار بودجه کشور که ما در کمیسیون هم منتظر پیشنهادات دولت به صورت رسمی هستیم در قالب لایحه که مقام معظم رهبری هم تاکید کردن که ساختار بودجه باید اصلاح بشه، قطعا هم در تامین درآمدها هست و هم در رابطه با کاهش هزینه ها هست. همه اینا همزمان و همسو باید دنبال بشه. قطعا ما جاهایی داریم که موازی کاری های زیادی داره انجام میشه، باید وظایف حاکمیت بازنگری بشه. بعضی از دستگاه ها که کارهای موازی دارن انجام میدن بعد در اخره یا اقدام صورت بگیره. همه اینها شامل میشه، کاهش هزینه ها قطعا مد نظر هست و باید یه فکر جدی براش بشه. این در واقع اصلاحاتی که ما باید انجام میدیم در ساختار بودجه معطوف به هر دو بُعد هست، ضمن این که فراتر از اون و قبل از اون باید اصلاحاتی هم در برنامه‌ریزی کشور انجام بشه و بدون اصلاحات در نظام برنامه‌ریزی کشور اصلاح ساختار بودجه امکان پذیر نیست. هر دو همزمان و توامان باید انجام بشه و اون مواردی که شما فرمودید حتما باید توی دستور کار قرار بگیره و کاهش هزینه هم یک بحث قطعا جدی خواهد.
بسیار ممنون آقای خدابخشی. آقای دکتر قلی‌زاده هم یک کوتاه سوال داشتن. آقای قلی‌زاده بفهمید.
آقای دکتر خدابخشی سلام، ممنون، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر خدابخشی، منشأ بحث امروز ما به صدا سخنان رهبری سر آذر ماه 97 در خصوصه که منجر به بحث اصلاح ساختار بودجه به همین مبحثی که الان خدمت شما هستیم. خب ما یه مشکل عمیقی در اقتصاد ایران داریم به دلیل میشه گفت اسمشون ناهمگنیه در به اصطلاح بحث برنامه بودجه. برای نهادهایی که در دولت نیستن مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، در مجلس در حالتی که الان دشمن اولویتش اقتصاد مردمه و کشور رنج میبره و تعدیل بودجه هم که صورت گرفت بسیار شدید بود با این وجود کسی بودجه داریم، آیا در مجلس فکری برای همگن کردن این مسائل و استفاده از همه قوای کشور کردید یا نه؟
ببینید همه قوای کشور قطعا باید پای کار بیان. این شورایی هم که تشکیل شده، شورای هماهنگی سران سپاوه، قطعا در با همین روی کرده بوده که از تمام ظرفیت‌ها در کشور استفاده بشه. حضرت علی که از کارشناسان خیلی خوب سازمان برنامه هستید، مستحضرید که مطابق قانون اساسی امورات برنامه بودجه به عهده ریاست جمهوری است و ریاست جمهوری هم اینو به سازمان برنامه بودجه کشور محول کرده. سازمان برنامه بودجه کشور در حقیقت باید این پیشنهادات کارشناسی شده بیاره به مجلس و کمیسیون تخصصی هم در قطعا بحث و بررسی بشه. یعنی ما منتظر اقدامات و پیشنهادات سازمان برنامه بودجه هستیم. البته این به این معنی نیست که خود ما بی‌تفاوت باشیم و روی مسائل و مباحث فکر نکنیم. قطعا باید از همه این ظرفیت‌ها، چه نهادهای عمومی غیر دولتی، اون مواردی که شما اشاره کردید، همه اینها باید به درستی استفاده بشه. ما بحث شرکت‌های دولتی رو همیشه مطرح کردیم. مستحضری که 3/4 بودجه عمومی بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی هست، اینا وظایفی که دارن انجام میدن، کاری که انجام میدن آیا باید بررسی بشه؟ باید که در راستای اولویت‌های کشور هست. الان شرایطی که ما درش قرار داریم، آیا فعالیت‌های اینها همسو با اولویت‌های کشور، اولویت‌های دولت و مجلس هست یا نه؟ اینا باید بازنگری بشه که چه اتفاقاتی داره اونجا میفته، فعالیت‌های اینا به چه صورت هست. همه اینا باید شفاف و روشن باشه و از تمام ظرفیت‌ها استفاده بشه.
بسیار ممنون.
مدت زمان کوتاهی که در واقع در اختیار مجلس هست برای بررسی بودجه، این که انتظار داشته باشن که مردم مجلس در واقع اون اصلاحات اساسی رو انجام بده، تو مدت زمان کم امکان پذیر نیست. در طول سال مستمر باید روی این مباحث کار بشه و بودجه شرکت دولتی باید به درستی بررسی بشه و نه در دو هفته‌ای که بودجه ارائه میشه در 15 آذر مجلس دوم میشه تلفیق شده، بعد در طول سال رو اینا کار بشه. یعنی مجزا بودجه شرکت دولتی بررسی میشه که مجلس هم مصوبات در این راستا داشته. امیدواریم که بریم به سمتی که با اصلاحاتی که انجام میدیم در ساختار بودجه و نظام برنامه‌ریزی کشور بتونیم کشور رو به صورت کارآمدتر ان شاءالله اداره بکنیم.
بسیار ممنون و متشکرم آقای خدابخشی. دوستان اگه از بفرمایند به حال از همراهی شما من سپاسگزارم. کلام آخر اگر موردی هست بفرمایید که من از حضورتون مرخص شم.
ما همچنان منتظر پیشنهادات دولت سازمان برنامه بودجه در قالب لایحه هستیم و با توجه به قانون که امورات برنامه بودجه به عهده دولت هست باید پیشنهادات رو بده که انشاءالله با تأکیدی هم که مقام معظم رأی داشتن هر چه زودتر اصلاحاتی در ساختار اقتصاد بتونیم انجام بدیم.
بسیار ممنون از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما و شنوندگان محترم به مهمان برنامه خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگو خواهش میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون بودجه و برنامه بودجه مجلس. خب اگر اجازه بفرمایید آقای قلی زاده، در رابطه با همین موضوعی که هم شما صحبت باب کردید و صحبت کردید و در ابتدا هم به هر حال آقای دکتر صفاری مبحث رو شروع کردن که حالا ما باز دوباره برمیگردیم با آقای صفاری. آقای قلی زاده، با توجه به صحبتایی که آقای خدابخشی هم گفتن و سوالی که حتی خودتون مطرح کردید، ما الان حالا یکی از در واقع منابع بودجه بحث مالیات هست و این مالیات رو به هر حال همینطور که همه جا مطرح میشه از همه باید گرفته بشه و این اتفاق بیفته. ما الان وضعیتمون توی دریافت مالیات توی بودجه به چه صورت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددن در حال حاضر به اصطلاح وابستگی بودجه به مالیات به اصطلاح در حدود ارقامی که در بودجه سال 98 مسبب شده حدود 40% هست و نکاتی رو که جناب عالی که سوالی کردی، من بیشتر چون بحثم به شما میگین صفر خانی منابع نفتی، من میگم عمیق‌تر حالا یه فرصت ایجاد بشه چون گویا فردا هم همین برنامه خدمت شما هست، میخوام عمیق‌تر بریم توی ماجرا ریشه‌ای بررسی کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.
دقیقاً همینه، چون ببینید میخوایم این سیر رو شروع بکنیم. بله. که عملاً برنامه مطمئنن امروز و فردا مکمل هم دیگه هستن و از یک جا شروع میشه و یک جا بتونیم پایان بدیم.
نزدیک به نیمی از ظرفیت به اصطلاح مالیاتی در اقتصاد ایران به اصطلاح مشمول معافیت های مالیاتی شدن، جناب آقای خدابخشی اشاره کردند، اما مطابق به اصطلاح قانون اساسی مالیات قابل معافیت مالیاتی صرفا بر اساس قانون و از اختیارات مجلس بوده و این معافیت های مکرری که زمانهایی که ما به اصطلاح درآمدهای سرشار نفتی داشتیم، زمانهایی که به هر حال نیروی جوان کار داشتیم و خوب خیلی عظیمی از بازنشسته ها هنوز تولید نشده بودن، خوب به اصطلاح تحت فشارها و مکانیزم به اصطلاح انتخاب نمایندگان مجلس و وعده و وعیدهایی که در حوزه های انتخابیه میدن و خوب قانون اساسی ما هم اختیار کامل تصویب بودجه رو در اختیار مجلس گذاشته، این باعث تحمیل انواع بار مالی بر بودجه در طول زمانهای زیادی شده. این بحث و مشکلات بودجه ما انباشت یکی دو سال نیست، نه آقای مسعودی، انباشت به اصطلاح سالها و در دولتهای مختلف بوده و متاسفانه برخواهم گشت به اصطلاح عقب‌تر اینا رو توضیح خواهم داد. اینا زمانی که ما باید درآمدهای نفتیمون زیاد می بود، زمانی که ما به اصطلاح نیروهای جوان و این ظرفیت نیروهای جوان رو در کشور و دولت داشتیم که مشغول به کار می شدن و ازشون مالیات می گرفتیم، ما غافل شدیم و در استخدام در نیروهای انسانی در بخش دولتی به خصوص و بخش عمومی رو که به اصطلاح میگیم بخش های دولتی، دوستان اینو من باز کنم چون قراره با مردم یه مقدار شفاف باشیم، مردم اطلاعاتشون هم افزایش بده کنه. به اصطلاح بخش دولت مجموعی از 17 وزارت خونه و البته به اصطلاح وزارت میراث فرهنگی و بازرگانی و وزارت خونه قبلی هم گویا دارن احیا میشن به اضافه چند تا معاونت ریاست جمهوری هست. بخش های عمومی رو بخش های به اصطلاح نهادهای زیر مجموعه رهبری و شهرداری ها هم این وسط نقش آفرین هم به هر حال متکی به قدرت و قوانین هستن. اینا بخش خیلی عظیمی از نیروی انسانی ما، آیه دکتر صفاری فرمودن که به اصطلاح دولت فربه است، واقعا دولت فربه نیست. من بارها صحبت کردیم، من دوستان همینجا هم صحبت کردیم، دوستان حالا توجه نمی کنن به این مبحث، معنای عامه ای از دولت نزد مردم است. به قول یکی از دوستان اگه یه شرکت تعاونی بعد خدمتش ارائه میده، یارو به دولت بعد بیرا میگه، همه چی به اسم دولته. اما به معنای تخصصی و در حوزه برنامه‌ریزی آنچه که مد نظر ماست همینی که عرض کردم، لذا بقیه حوزه های ما هم به خصوص در شرایط و مشکلاتی که داریم وارد این میدان بشن. ما یک مشکلی هم داریم که جایی بهش اشاره نشده، مشکلات انباشت ناشی از منابع ناکارآمد سرمایه انسانی که او زمانی که ما هی نیرو به ایران خود رو دیکته میکردیم به طریق نماینده ها، هی به سازمان تامین اجتماعی نیرو تحمیل کردیم، هی به دولت نیرو تحمیل کردیم، هی به نهادهای عمومی نیرو تحمیل کردیم، یادمون رفت. من معتقدم در زمانهایی که کشور وفور نفت داشته، نفت اینجاها به ما صدمه زده، البته نفت که جانداریست، مقصر نفت نیست، اونجا مقصر ما ایم، زیادمون رفت که بابا آدم ها هم مهمن توی سیستم. اینا آدم ها هستن که این مملکت رو میچرخونن، برای این نفت برنامه ریزی میکنن. لذا زمانهایی که درآمدهای فراوانی در کشور داشتیم، کشور در شرایط عادی بود. بله مثلا اصلاحی میکنم، من مثالهایی که میزنم فقط رسوندن مفهومه. مثلا یه دامپزشک میذاشیم رئیس مثلا نمیدونم به اصطلاح چی بگم، حالا هر جوری مثال بزنم، رئیس یه حوزه غیر مرتبط، کشورم میچرخید چون اصلا کشور وابسته به افراد نبود. حالا افتادیم دو دست انداز. حالا اتفاقا تحریم میتونه از این باب برای کشور فرصت باشه که بله ما این نیست که همیشه نفت داشته باشیم. ما نفتمون اگر در شرایط عادی هم بود 100 سال دیگه تموم میشد. حالا نفت زود تموم شده به واسطه تحریم. از این زاویه تحریم فقط به نظر من میتونه فرصت باشه که الان همه مسئولان ارشد کشور رو به اصطلاح زنگ هوشداری براشون در اومده. بله نفتی که بر اساس 1,500,000 بشکه روزی به 1,000,000 بشکه بوده و الان خودشون اعلام کردن 300,000 و حالا طبق اخبار غیر رسمی کم و بیش همین عدده و همین هم قبول کنیم، یعنی بودجه 1/5 شده. حالا رو فوتادیم به این که به هر حال به اصطلاح باید چیکار کنیم. خب صحبت کردن در حوزه این یکی از مشکلات علوم انسانی هم است. صحبت کردن در حوزه های برنامه و بودجه به اصطلاح متاسفانه این ضعف بزرگی است که به اصطلاح بهش نپرداخته شده. اونجا باز یادمون میره که برنامه و بودجه یک بحث تکنیکال هست. صرف صحبت کردن، صرف قشنگ صحبت کردن، صرف زیبا نوشتن، صرف استفاده از نمودار، اینا نیست. ما در حوزه سازمان برنامه و بودجه که سالها تجربه سابقه پردرخشانی داشته در بزنگاه‌هایی از تاریخ اقتصاد ایران،
در زمانی که این انحلال شد و هیچ کسی به آن توجه نکرد متأسفانه و حتی در مرحله احیای این سازمانم آنطور که باید و شاید میتونست احیا بشه و نشد، این موتور برنامه بودجه کشور هم متأسفانه آنجور که باید جهت بکی بسیار و کیفیت بسیار مطلب نداره و حالا ان شاءالله خدمت شما خواهیم بود. اینا مشکلات بحث بودجه ما هستن.
دقیقاً باید وارد همین مباحث بشیم. من میخوام سوالمو اینطور با